رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 211 جمعه 14 آبان ماه 1389. برابر با 5 نوامبر 2010. دوستان سلام، به برنامه 211 رادیو کالج پارک گوش میکنید. من افشین هستم و سلامی دوباره میگم به شما بعد از حدوداً 14 ماه که برنامه‌ای نداشتیم و من با شما صحبت نکردم. آخرین برنامه‌ای که من در اون با شما صحبت کردم به مناسبت 4 سالگرد شروع به کار رادیو کالج پارک اجرا شد و در حقیقت آخرین برنامه هفتگی ما بود و در اون برنامه اگر خاطرتون باشه من گفتم که اگر که از این به بعد برنامه یکی از دوستان یا شنوندگان برای ما آماده بکنن ما برنامه خواهیم داشت و اگر نه دیگه برنامه‌ای نخواهیم داشت. که خب دیدیم که واقعا در 14 ماه هم تنها فقط یک برنامه داشتیم، اون برنامه‌ای بود که سیما درست کرد، ولی بجز اون خب نبودیم دیگه. و حالا چرا نبودیم و چرا دوباره برگشتیم؟ البته نرگس در برنامه هفته گذشته یک اشارات خیلی مختصری کرد، ولی خب من یه مقدار بیشتر توضیح میدم چرا راستش رفتیم. دلیلش خیلی ساده است، به خاطر اینکه دیگه بعد از 4 هر هفته برنامه درست کردن تا یه حدودی خسته شده بودیم و دوستان هم ذره ذره از ما جدا شده بودن و خیلی از بچه ها فارغ التحصیل شده بودن و دیگه گرفتار کار و زندگی واقعا نمیتونستن برنامه‌ای به ما بدن و خیلی ما برنامه‌ای نداشتیم. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که برنامه رو به شکل هفتگی دیگه دنبال نکنیم و گفتیم که برنامه‌ای آماده شد اون رو پخش میکنیم. ولی خب چرا برنامه‌ای آماده نشد؟ شاید دلیلش این باشه که به هر حال ما هم مثل بقیه آدما اگر که برنامه ریزی نکنیم برای کارامون معمولا کارامون رو درست انجام نمیدیم دیگه. یعنی اینکه الان به شیوه فعلی کار رادیو به این صورت هست و قبلا هم به این صورت بود، به شکل هفتگی وقتی برنامه داشتیم که یک جدولی هست، آغاز هر فصل دوستان میان و اسم خودشون رو تون جدول می نویسن و در حقیقت قول میدن به ما که در فلان تاریخ برنامه رو برای رادیو کالج پارک درست کنن. از سال گذشته تا الان ما دیگه اون جدول رو نداشتیم و باعث شد که هیچ کس هم هیچ وعده ای رو از پیش نده و همه طبیعتا فکر میکردن که خب حالا هر وقت یه برنامه درست کردیم اون برنامه رو میفرستیم، ولی چون خودشون به خودشون یا به رادیو متعهد نشده بودن برنامه هم درست نکردن و به همین خاطر یک سالی، شاید بیشتر از یک سال بودن، 14 ماه ما برنامه نداشتیم. ولی خب البته شاید دلایل دیگه هم وجود داشته، هر کسی برای خودش میتونه دلیل داشته باشه. مثلا من خودم اگر بخوام بگم راستش توی یک سال گذشته خیلی دل و دماغ برنامه درست کردنم نداشتم. ولی خب حالا از این مسئله که بگذریم به این میرسیم که چرا حالا ما برگشتیم. راستش دلمون تنگ شد به همین سادگی. دلمون تنگ شده بود برای برنامه درست کردن، دلمون تنگ شده بود برای ارتباط داشتن با شما. و اگر حقیقتش رو بخواین یکی از دلایل اصلی هم استقبالی بود که دوستان کردن و کامنت هایی بود که روی وبسایت میذاشتین، ایمیل هایی بود که میفرستادین و لطف میکردید و از ما میخواستین که دوباره برنامه رو شروع بکنیم و ما اصلا خودمون فکر نمیکردیم که انقدر رادیو کالج پارک تاثیر گذاشته باشه و انقدر شنوندگان خوبی رو داشته باشیم که دلشون بخواد باز هم رادیو کارش ادامه بده. مثلا یه نکته خیلی جالبی که من چند روز پیش دیدم این که رفتم دیتابیس رادیو رو که نگاه کردم، دیدم فقط حدودا 350 نفر از زمانی که ما کار رادیو رو تموم کردیم تا الان ایمیل خودشون رو تو وبسایت ما ثبت کردن که اگر ما یه موقعی برنامه جدید داشتیم بهشون ایمیل بزنیم. که خب این نشون دهنده استقبالی هست که از کار رادیو شده و خب ما رو خیلی خوشحال کرد و واقعا فکر کردیم که شاید درست نیستش که ما هم در مقابل این همه لطف نیاییم و کارمون رو دوباره ادامه ندیم. پس کاری که انجام دادیم این بودش که بچه دور هم جمع شدیم دوباره، البته به شکل مجازی طبیعتاً، چون دیگه بسیار از همکاران رادیو از جمله خود من در کالج پارک نیستیم، در نقاط دیگه آمریکا هستیم و از طریق ایمیل با هم در ارتباط قرار گرفتیم و گفتیم که رادیو رو کارش شروع بکنیم. دوستانم داوطلب شدن که ادامه بدن و به علاوه رفتیم و با دانشجویان فعلی دانشگاه مریلند هم صحبت کردیم و اونها هم خیلی استقبال کردن و گفتن که میخوان به جمع همکاران رادیو بپیوندن. و فکر میکنم هفته گذشته صدای چند تایی از دوستان رو شنیدید و خب خیلی استقبال خوبی شد. اگر خاطرتون باشه تقریبا اکثر کسانی که در 4 سال ابتدایی کار رادیو برای شما برنامه تهیه کردن دیگه درسشون تموم شده، شاید همشون دیگه هیچ کدومشون دانشجو نیستن و هر کدومشون مشغول کار شدن، ولی ما دوست داریم که همچنان صدای دانشگاه مریلند رو داشته باشیم. درسته که ما هر کدوممون فارغ التحصیل دانشگاه مریلند هستیم، ولی دلمون میخواد که وقتی برنامه‌ای از دانشگاه مریلند رو میگیم در ابتدا، واقعاً برنامه‌ای از دانشجویان فعلی دانشگاه مریلند هم داشته باشیم و ارتباطمون رو با دانشگاه هم حفظ کنیم. که خب خوشبختانه این اتفاق داره میفته و دوستان قول همکاری دادن و به عنوان نمونه همین امروز یک برنامه خواهید شنید از یکی از دانشجویان فعلی دانشگاه، یکی از دوستانی که زحمت کشیده برنامه درست کرده. خب ولی قبل از این که بریم به برنامه امروز گوش بدیم، من یکی دو نکته دیگر رو هم میخوام اضافه بکنم. البته خیلی صحبت کردم ولی بذارین این رو هم بگم که یکی از تغییراتی که داریم در وبسایت رادیو این هستش که متصلش کردیم به وبسایت فیسبوک. خب اینم از تغییراتی بوده که شاید در حدود یک سال و نیمی که ما نبودیم افتاده و اینکه وبسایت فیسبوک بسیار مورد استقبال قرار گرفته و دیگه امروزه خیلی‌ها به عنوان یه روش ارتباطی ازش استفاده واقعا جدی میکنن و ما تصمیم گرفتیم کار رو بکنیم و صفحه رادیو کالج پارک داره در فیسبوک که میتونید سرچ بکنید رادیو کالج پارک رو و پیداش کنید و البته لینکش هم روی صفحه وبسایت رادیو هست. تقاضایی که از شما داریم اگر که رادیو کالج پارک رو دوست دارید، بریم و دکمه لایک رو روی صفحه رادیو کالج پارک بزنید یا مستقیما به صفحه رادیو کالج پارک در فیسبوک بریم و اون رو لایک کنید، که این کار باعث میشه که ما بتونیم با شما در ارتباط باشیم و اگر برنامه جدیدی آماده شد یا اگر کامنتی چیزی داشتیم میتونیم اون رو برای شما بنویسیم و شما روی صفحتون توی فیسبوک اون رو خواهید دید. از هفته پیش تا الان هم حدوداً 70 نفر به جمع در حقیقت فنها یا کسایی که علاقه دارن به رادیو کالج پارک اضافه شده و پیشنهاد میکنیم و خوشحال میشیم که شما هم برید و این کار رو انجام بدید. به علاوه اگر که میخواین باز ایمیل ما رو هم دریافت بکنید اگر برنامه جدید حاضر میشه، میتونید برید در وبسایت رادیو ایمیل خودتون رو وارد بکنید. خب یه نکته آخر رو هم بگم و اون این که طبق همون صحبتی هم که حدوداً 14 ماه پیش کردیم، قراره که فقط موقعی برنامه داشته باشیم که دوستان برنامه میدن. یعنی برنامه رادیو کالج پارک رسما به شکل هفتگی نیست، اما به صورت غیر رسمی دوست داریم که هر هفته برنامه داشته باشیم. یعنی همین الان میتونم به شما این قول رو بدم که در 2 ماه آینده هر هفته برنامه خواهیم داشت، چون از الان دوستان اومدن و جدول برنامه رادیو رو پر کردن و حتی میتونم بهتون بگم که هر هفته 2 تا برنامه هم خواهیم داشت. یعنی فکر میکنم 12 تا 14 نفر از دوستان جدید و قدیم رادیو رو صداشون رو خواهیم شنید در 2 ماه آینده و طبق صحبتی که دوستان کردن و قولهایی که دادن فکر میکنم که بعد از اون هم بتونیم هر هفته برنامه داشته باشیم، حداقل تا یه مدتی. امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. شما هم میتونید به ما کمک کنید، به ما برنامه بدید، برنامه‌تون رو برامون بفرستید با آدرس رادیو و ما از اونها استفاده می‌کنیم. خب بعد از این مقدمه طولانی که البته فکر می‌کنم ایرادی نداره بعد از این غیبت طولانی یک مقدمه طولانی هم داشته باشیم برای بازگشت، برنامه اولو می‌شنویم. برنامه اول خود من تهیه کردم. جالب اینه که کوک کردم به این که در مورد چی برنامه درست کنم، چون وقتی بعد از 1 سال می‌خوای برنامه درست بکنی، تمام چیزهای جالبی که در مدت این 1 سال دیدی رو دوست داری براشون برنامه تهیه کنی. ولی خب از بین همه موضوعاتی که دیده بودم و بهشون علاقه داشتم باید یکی رو انتخاب میکردم و این موضوع رو برای امروز انتخاب کردم. عنوان برنامه هست اشتباهات تاریخی علوم. با هم میشنویم. ما این جمله معروف رو شنیدیم که انسان جایز الخطاست. هر کدوم از ما اشتباهاتی رو در زندگی مرتکب شدیم و میشیم. اشتباهاتی که شاید روزی به اشتباه بودنشون پی ببریم و شاید هم به دلایلی از جمله ناآگاهی و یا تعصب هیچگاه متوجه اونها نشیم. بعضی از اشتباهات هستند که از محدوده یک نفر خارج میشن و مجموعی از افراد یک جامعه یا یک نسل و شاید حتی نسل‌های متمادی بشر رو در بر میگیرن. معمولاً علم ابزاریه برای تصحیح یک چنین اشتباهاتی. پیشرفت علوم باعث کشفیاتی میشه که محدوده دانش بشر رو پیشرفت میده و ذهن پرسشگر دانشمندان دانستهای پیشین رو به چالش میگیره و بعضاً باعث تغییر اونها میشه. اما باید به خاطر داشت که دانش بعضاً اشتباهاتی رو تصحیح میکنه که تا پیش از اون خودشون به عنوان دانش تلقی میشدند. این نشون میده که علوم هم میتونن به خطا برن و دانشمندان هم طبیعتاً چون انسان هستند جایز الخطان. من افشین هستم و در این برنامه میخوام مروری داشته باشم بر تعدادی از اشتباهات علم در طول تاریخ. بعد از اون هم در این برنامه و همچنین در یک برنامه دیگه به دو مورد از این اشتباهات میپردازم و اونها رو بیشتر توضیح میدم. مورد اول رو که در این برنامه براتون میگم مطمئناً قبلا شنیدین، اما مورد دوم که در یک برنامه دیگه به شکل یک داستان واقعی براتون نقل میکنم احتمالاً براتون جدیده و فکر میکنم شما رو هم مثل من شوکه بکنه و به فکر واداره. پس با من همراه بشین در بخش اول از مروری بر اشتباهات تاریخی علوم. منبع اصلی من هم برای این برنامه مجموعه مستند یونیورس از شبکه هیستوری چنل و همچنین وبسایت ساینس چنل هست که لینک اونها رو در وبسایت رادیو براتون میذارم. لری موران استاد بیوشیمی دانشگاه تورنتو میگه در یکی از درس‌ها دانشجویان از من خواستن که مقالات جدید علمی رو با هم در کلاس مرور کنیم. من گفتم مشکلی که وجود داره اینه که اگر هدف یک درس آشنایی با مفاهیم پایه‌ای یک علم باشه احتمالاً مقالات جدید کمک چندانی نمی‌کنن، چون بسیاری از مطالبی که در اونها هستند درست نیستن و نکته جالب اینه که شما تا مدت‌ها به نادرست بودن اونها پی نخواهید برد، چون مدتی زمان لازمه تا تئوری‌های نو آزمایش بشن و دانشمندان بتونن یا اونها رو اثبات کنن یا به شیوه علمی اونها رو رد کنن. تعدادی از اشتباهات تاریخی دنیای علم که بعداً در طول زمان اشتباه بودن اونها محرز شد اینها هستند. 1. کیمیاگری، علمی قدیمی که میخواست فلزات پایه رو به طلا تبدیل کنه و البته امروزه میدونیم که این کار امکان پذیر نیست. 2. تا پیش از گالیله دانشمندان فکر می‌کردند که اجسام سنگین سریع‌تر از اجسام سبک سقوط می‌کنند. گالیله با اون آزمایش معروفش که انداختن دو گوی از بالای برج پیزا بود، ثابت کرد که این نظریه اشتباهه. 3. تا قرن 19 باور عامه بر این بود که عمر زمین تنها 6000 ساله، که این نظریه هم توسط یک دانشمند مذهبی در قرن 17 و بر اساس متن انجیل ارائه شده بود. امروزه با استفاده از علم رادیواکتیو دیتینگ میدونیم که عمر زمین حدوداً 4.5 میلیارد ساله و نه 6000 سال. 4. دانشمندان از سالهای دور میدونستن که مواد از مولکول و اتم تشکیل شدن، اما باور داشتن که اتم کوچکترین ذره موجوده. تحقیقات دانشمندانی مثل جیمز چادویک، نیلز بور، جی جی تامسون و ارنست راترفورد در اوایل قرن 20 نشون داد که اتم‌ها از الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شدند و امروز ما ذرات کوچکتر مثل کوارک‌ها رو هم می‌شناسیم و حتی استرینگ تیوری ذراتی به نام استرینگ‌ها رو که احتمالاً هیچگاه قابل مشاهده نخواهند بود بنیاد سازنده همه چیز معرفی می‌کنه. 5. تا پیش از اواسط قرن 20 DNA با وجود اینکه شناخته شده بود اما با اهمیت تلقی نمی‌شد و دانشمندان باور داشتند که DNA ساده‌تر از اونیه که بتونه اطلاعات ژنتیکی موجودات رو در خودش داشته باشه. در مقابل اونها معتقد بودند که پروتئین‌ها عامل اصلی وراثت هستند. مقاله واتسون و کریک در سال 1953 نشون داد که چگونه مولکولی ساده مثل DNA میتونه نقش مهمی در این مسئله، یعنی وراثت، داشته باشه. 6. شاید باور این مسئله سخت باشه، اما تا انتهای قرن 19 جراحان باور نداشتند که هیچ نیازی به شستن دستاشون پیش از عمل جراحی دارن. در نتیجه افراد بسیار زیادی که به دلایل مشکلات نچندان جدی به دست تیغ جراحی سپرده می‌شدند، با عفونت‌های جدی که از طریق پزشکان به اونها منتقل می‌شد، از دنیا می‌رفتند. مدت‌ها طول کشید تا تئوری جرم و اینکه میکروب‌ها عامل انتقال بیماری هستند، مورد پذیرش همگانی قرار بگیره. و خصوصا تحقیقات لوی پاستور در سالهای 1860 در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کرد. 7. تا قرن 17 هم سیستم گردش خون به درستی شناخته نشده بود و دانشمندان فکر میکردن که کبد و نه قلب عامل گردش خون در بدنه و قلب تنها به اون روح میدمه. پزشک انگلیسی ویلیام هاروی در سال 1628 پرده از راز حرکت قلب برداشت و اون رو در مرکز سیستم گردش خون قرار داد. خب بعد از اشاره کوتاه به این 7 مورد از اشتباط تاریخی علوم، همینجور که قبلا گفتم میخوام به یک مورد دیگه از اشتباط تاریخی علوم بپردازم و اون رو با جزئیات بیشتر براتون نقل کنم. آیا زمین مرکز عالمه؟ امروز میدونیم که جواب به این سوال منفیه. اما رسیدن به این جواب برای نسل بشر به این سادگی هم نبوده. انسان از گذشته بسیار دور اطلاعاتی رو در مورد زمین و کهکشان‌ها پیدا کرده بوده. اون میدونست که اجرام آسمانی به دو دسته ستارگان و سیارات تقسیم میشن. ستارگان اونهایی بودن که حرکت منظمی در آسمون داشتن، ولی سیارات اونهایی بودن که به صورت تصادفی در جهت‌های مختلف حرکت می‌کردند. تیر، ناهید، بهرام، مشتری و کیوان 5 سیاره‌ای بودند که با چشم غیر مسلح مشاهده می‌شدند و یونانی‌ها اونها رو به نام 5 خدای خودشون نامگذاری کرده بودند. اساس دانش نجوم، البته به شکل غربی اون، بر پایه نظریات ارسطو، فیلسوف یونانی قرن 4 پیش از میلاد بنا شده بود. ارسطو معتقد بود که عالم به شکل یک کره محدوده که زمین در مرکز اون قرار داره و خورشید، ماه، ستارگان و سیارات در مدارات کروی شکل به دور اون میچرخند. بطلمیوس، دانشمند و ستاره‌شناس قرن 1 میلادی، مسیر حرکت سیارات در آسمان رو به دقت محاسبه میکنه و نشون میده که حرکت سیارات به صورت تصادفی نیست، بلکه کاملا قابل پیش بینیه. البته چون مدل بطلمیوس هم زمین رو در مرکز قرار میداد، مسیر سیارات به شکل پیچیده‌ای در میومد. نظریه بطلمیوس درس جالبی به ما میده و اون اینه که اگر ما مدلی رو تعریف کنیم که به خوبی بتونه داده ها رو توجیه کنه، این باز هم دلیلی بر انطباق اون مدل بر واقعیت نیست، همینطور که مدل بطلمیوس مدل درستی از حرکت سیارات نبود. بعد از سقوط روم در سال 470 پس از میلاد و تقسیم اون به سرزمین های کوچکتر، بخش زیادی از دانش یونان باستان به فراموشی سپرده شد و علم نجوم هم تا صده ها پیشرفت چندانی نکرد. در قرن 15 میلادی نظریه جدیدی به نام هلیوسنتریسم مطرح شد که خورشید رو در مرکز عالم قرار میداد و نه زمین رو. این نظریه کلیسا و روحانیون اون رو دچار وحشت کرد. چون بر طبق نظر اونها اگر خدا عالم رو خلق کرده و انسان هم اشرف مخلوقات و جلوه‌ای از ذات خداست، پس محل زندگی اون باید مرکز عالم باشه. جالب اینه که قهرمان نظریه هلیوسنتریسم یا خورشید مرکزی خودش از کشیش‌های کاتولیک بود. نیکولاس کوپرنیک یک کشیش لهستانی بود که در اوقات فراغت به ستاره‌شناسی می‌پرداخت. اون با نظریه بطلمیوس مشکل داشت. به همین دلیل در اون مدل زمین رو با خورشید جایگزین می‌کنه و می‌بینه که همه چی بهتر قابل توجیه میشه. به این صورت که تیر که سریع‌ترین سیاره است، نزدیک‌تر به خورشید قرار می‌گیره و کیوان که از بین سیارات شناخته شده تا اون زمان از همه کمتر بوده، از همه به خورشید دورتره. اون در کتابش می نویسه که به هیچ شکل دیگه‌ای نمیشه به چنین زیبایی و هماهنگی رسید. به علاوه کوپرنیک در میابه که زمین به دور خودش میچرخه، که این هم در تضاد با باور پذیرفته شده اون زمان بود که فکر میکردن زمین ساکنه و تمام عالم میچرخه. کوپرنیک به علت ترس از کلیسا یافتهای خودش رو تا بستر مرگ، یعنی سال 1543، پنهان نگه می‌داره. اما کتاب اون بعد از انتشار الهام بخش دانشمند دیگه یوهان کپلر آلمانی میشه که اون رو باید به درستی قهرمان دانش شهودی یا ابزرویشنال ساینس بدونیم. کپلر که در سال 1571 به دنیا میاد به انبوهی از داده‌ها دسترسی داشته که گذشتگان صرفاً با نگاه کردن به آسمون جمع‌آوری کرده بودند. کپلر با محاسبات ریاضی به این نتیجه میرسه که نه تنها خورشید مرکز عالمه، بلکه مسیر حرکت سیارات به دور خورشید دایره نیست، بلکه بیضیه. به علاوه کپلر به این مشاهده میرسه که سیارات هنگامی که در مسیرشون به دور خورشید به خورشید نزدیک میشن، سرعتشون اضافه میشه و وقتی از اون دور میشن، کند میشن. یعنی خورشید روی سرعت سیارات تأثیر میذاره. اما کپلر نمیتونه هیچ توجیهی برای این پدیده پیدا کنه. در قرن 17 میلادی، گالیلئو گالیله، دانشمند ایتالیایی، سرانجام نظریه خورشید مرکزی رو اثبات میکنه. که البته این کار با استفاده از یک ابزار جدید یعنی تلسکوپ انجام میگیره. در واقع تا اون زمان آنچه که میشد با چشم غیر مسلح در آسمان دید و از اون استنتاج کرد توسط گذشتگان انجام شده بود و دیگه یک وسیله جدید نیاز بود تا بتونه به مجموعه اطلاعات بشر در مورد کهکشانها اضافه کنه. گالیله با تغییراتی که در تلسکوپ اولیه میده میتونه به 30 برابر بزرگ نمایی برسه. اون با نگاه کردن به آسمون هزاران ستاره رو میبینه که تا اون زمان هیچ کس ندیده بوده و در واقع اون میفهمه که عالم هستی بزرگتر از اونیه که تا اون زمان تصور میشد. اون به علاوه قمرهایی رو میبینه که به دور سیاره مشتری میچرخند و همینطور حلقه دور کیوان رو مشاهده میکنه و از همه مهمتر این که میبینه سیاره ناهید هم مثل ماه از حالت هلال به قرص کامل و برعکس تغییر شکل میده، که همین مسئله اثبات میکنه که ناهید به دور خورشید میچرخه و خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار داره. در اون زمان کلیسای کاتولیک که از طرف نظریه پردازان پروتستان هم تهدید میشده نمیتونسته تهدید دیگه ای رو تحمل کنه. ولی با این وجود گالیله که خودش یک کاتولیک بوده این شجاعت رو میکنه و کتابش و نظریهش رو منتشر میکنه. در کمال تعجب کلیسا در ابتدا از نظریه گالیله استقبال میکنه. اما تا جایی که گالیله سعی میکنه جدا از کلیسا به تفسیر کتاب مقدس بپردازه. اون معتقد بود که اگر تفسیری از کتاب مقدس با یافته‌های علمی در تضاد قرار میگیره، حتما اون تفسیر از کتاب اشتباهه و باید تصحیح بشه. که البته در اون زمان این نگرش بسیار خطرناک بود و بنیان کلیسا رو در خطر قرار میداد. به همین دلیل پاپ در سال 1633 گالیله رو به خیانت متهم میکنه و اون رو به دادگاه میکشونه. گالیله در دادگاه مجبور میشه در ظاهر حرف خودش رو پس بگیره، اما در واقع تا آخر عمر که در حبس خانگی در حومه فلورانس زندگی میکنه بر سر نظریه خودش میمونه. شاید جالب باشه که بدونین سرانجام در سال 1992، یعنی تنها 18 سال پیش، پاپ ژان‌پل دوم رهبر مذهبی کاتولیک ها پذیرفت که کلیسا در مورد گالیله اشتباه کرده. همچنین در سال 2008 واتیکان پیشنهاد داد که به جبران اشتباه کلیسا حاضر مجسمه ای از گالیله رو در درون واتیکان نصب کنه. گالیله رو به روایتی باید اولین دانشمند مدرن دونست، کسی که با استفاده از ابزار مشاهدات علمی انجام میداد و بر اساس مشاهداتش نظرات علمی میداد و به علاوه به خودش جرأت میداد که نظریات سنتی به جا مونده از گذشته رو به چالش بگیره. همینطور که قبلا گفتم یکی از کارهایی که گالیله انجام داد این بود که نشون داد شتاب سقوط اجسام به ابعاد و جرم اونها وابسته نیست، که البته این کشف به همراه تأثیر خورشید بر سرعت گردش سیارات که توسط کپلر مشاهده شده بود ایده هایی بودند که به یک نابغه دیگه تاریخ علم کمک کردند تا نظریه مهم خودش رو ارائه کنه. بله، آیزاک نیوتن، دانشمند انگلیسی متولد 1643، سرانجام با بیان قانون جاذبه توضیح داد که اجسام از جمله سیارات چگونه حرکت میکنند و چگونه بر هم تأثیر میذارند. نیوتن به علاوه با ارائه فرمولهای ریاضی نشون داد که ریاضیات زبان توضیح پدیده‌های فیزیکی در جهانه. نیوتن به ظرافت تونست با تعدادی فرمول نچندان پیچیده قوانین حرکت همه چیز از سیارات گرفته تا اجسام زمینی رو توضیح بده. خب اگه من بخوام این داستان رو ادامه بدم باید برسم به نظریات انیشتن و در نهایت تئوری انفجار بزرگ یا بیگ بنگ، اما فکر کنم این مبحث دیگه از بحث این برنامه خارجه، چون هدف من این بود که نشون بدم چگونه بشر تا مدت‌ها فکر می‌کرد زمین مرکز عالمه و چگونه تحقیقات و همچنین شجاعت تعدادی دانشمند در زیر سوال بردن اون چیزی که برای همگان پذیرفته شده بود کمک کرد تا این باور اشتباه تصحیح بشه و و ما چند قدم به درک جایگاه واقعی خودمون در جهان نزدیک بشیم. از توجه شما به این برنامه تشکر میکنم و از شما دعوت میکنم در انتها به بخشی از یک قطعه موسیقی با عنوان گالیلئو گالیلئی اثر دای گرتالر توجه کنید که به گالیله تقدیم شده. ضمناً از شما دعوت میکنم که بخش دوم برنامه من در مورد اشتباهات تاریخی رو هم بشنوید. پس تا اون زمان ذهنی پرسشگر داشته باشید و خدا نگهدار. خیلی ممنون از توجهی که به برنامه من کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و همونجوری که در خود برنامه هم گفتم این برنامه دو قسمت هست. قسمت اولش رو که امروز شنیدیم و قسمت بعدش رو فکر می‌کنم حدودا 3 هفته آینده خواهید شنید. برنامه بعدی رو همونجوری که گفتم یکی از دوستان جدید رادیو کالج پارک تهیه کرده، محمد از دانشجویان فعلی دانشگاه است. هفته پیش هم صداش رو شنیدید در برنامه. محمد سازدهنی می‌زنه، خیلی هم خوب می‌زنه و امروز یک برنامه در مورد سازدهنی و تاریخچه اون تهیه کرده و یک قطعه ای رو هم خودش در انتهای برنامه با سازدهنی نواخته. با هم برنامه‌اش رو می‌شنویم.
سلام خدمت شنوندگان محترم و دوست داشتنی رادیو کالج پارک. من محمد هستم. این افتخار رو دارم که در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. برنامه‌ای که من برای شما تهیه دیدم راجب موسیقی و سازدهنی است. پیش از هر چیز دوست دارم با کسب اجازه از محضر استادان بزرگوار جناب آقای محمد رضا گرگینزاده و منصور پاکنژاد تاریخچه کوتاه و مختصری راجب سازدهنی خدمت شما ارائه بدم. سازدهنی به شکل امروزی اولین بار در سال 1821 توسط بوشمن ساخته شد. البته به موازات اون از سر چارلز ویتستون نیز به عنوان مخترع این ساز نام میبرن که در سال 1829 ساز ساخته خود رو ایولینا نامید. تا مدت ها این ساز مورد استفاده آماتورها و اغلب روستاییان بود، سپس به تدریج گسترش یافته و نظر حرفه‌ای ها را جلب نموده تا در کشورهای مختلف قبول عام یافت. شاید در ابتدا سازندگان اولیه آن نیز تصوری از این همه پیشرفت را نداشتند و شاید امروزه نیز برای کسانی که آشنایی مختصری درباره آن دارند باور کردنی نباشد که نوازندگان این ساز به حدی از کمال رسیدند که بسیاری از قطعات مشکل رو همراه با ارکستر و با یک سازدهنی کوچک در حدی عالی و غیر قابل تصور اجرا می کنند. همچنین ارکسترهای کوچک و بزرگی با ترکیبی از انواع سازدهنی در سراسر دنیا به وجود آمدند و با اجراهای بی‌بدیل خود ثابت کردند که این ساز به ظاهر کوچک از چه پتانسیل بالایی هم در اجرای فیزیکی و هم در انتقال انواع احساسات موسیقایی برخوردار است و سازی که روزی به آن به عنوان اسباب بازی کودکان و سرگرمی بزرگ سالان نگریسته می شد امروزه در کمال اقتدار در کنار سازهای کلاسیک جهان ارزندام می کند. امروز می خواهم یک قطعه زیبا از استاد فریدون شهبازیان به نام گل گلدون براتون اجرا کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
خب با تشکر از محمد به خاطر برنامه خوبش و اجرای خوب آهنگ گل گلدون. ضمن محمد قرار قطعه‌های دیگه‌ای رو هم با سازدهنی برامون بزنه و در انتهای برنامه‌های رادیو کالج پارک احتمالاً شما اونها رو خواهید شنید. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم که به برنامه ما توجه کردید. دکمه لایک فیسبوک روی صفحه رادیو کالج پارک رو یادتون نره. در انتهای برنامه طبق معمول آدرس هامون رو هم براتون بگم. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. آدرس ایمیلمون هست radio@radiocp.com. اگر خواستیم برامون پیام تلفنی بذارید با شماره تلفن 301-867-3131 تماس بگیرید و اگر خواستید که آخرین برنامه ما رو از طریق تلفن بشنوید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید. همکاران این برنامه محمد و افشین.